بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. دنباله آیات پیشین است. در آیات پیش بعد از قسمت اول این سوره که از یا ایها المدثر تا علی الکافرین غیر یسیر که 11 آیه کوتاه هست، به یک اعتبار غیر از بسم الله 10 آیه کوتاه هست، بعد از اون اشاره به داستان ولید ابن مغیره بود و تهدیدی که قرآن کریم او را کرد از نظر عاقبت، یعنی اظهار نظری که او درباره قرآن کرد بعد از فکر کردنها و پس پیش کردنها و اندازه گیری کردنها که ما درباره قرآن چه باید بگیم آخرش، گفت که انها دا الا سحرون یعفر، باید بگیم یک جادوست، که اگر میگیم جادوست اون وقت مسئله تأثیر خارق العاده و نفوذ خارق العاده قرآن در مردم بالاخص جوانان مکه بهتر توجیه میشود. خب از اونها گذشتیم. بعد مسئله این که نگهبانان جهنم 19 تا هستن مطرح شد که از اون هم تفسیر اون آیات هم گذشتیم. حالا قسمت دیگری، این قسمت دیگر باز مسلم مربوط است به همون گذشته. راجع به قرآن است و راجع به انسان است و راجع به انسانها، انسانهای سعید و اصحاب الیمین به تعبیر قرآن و انسانهای غیر سعید. درست توجه بفرمایید، این کلمات فوق العاده کلمات عجیب و تکندهنده و زیبا و خوش آهنگ. کلا و القمر، کلمه کلا را در زبان عربی میگن ردع است. ردع به معنی این است که یه سخنی در گذشته گفته شده است، وقتی میخوان او را نفی بکنن، رهاش کن، ولش کن، یه همچی چیزی. سلام علیکم. کلمه کلا آورده میشود. سلام علیکم. کلا، رها کن، ول کن، که انه گوش دادن به این سخنان مهمل اینها را. چند سوگند است، سه سوگند است اینجا به سبک همون سوگندهای قرآن که به مظاهر قدرت و به آیات طبیعت سوگند می‌خورد. کلا و القمر، به این ماه سوگند، به این ماه تابان سوگند. بدونیم ماه در شبهای اول هلال نامیده می شود و در وقتهایی که تمام هست در اون وقت میگن قمر، یعنی بیشتر در اون وقت گفته می شود. عرب وقتی میگن لیلون مقمر، یعنی شبی که در اون شب ماه تابان است، مثل شبهای حدود نیمه ماه. سوگند به ماه، یا با همون جهتی که عرض کردم در ماده مفهوم قمر مقمر بودن هست، سوگند به ماه تابان و لیل اذ ادبر، و سوگند به شب اونگاه که پشت کرده و می رود. شب یا روز در جریان خودش دو حالت دارد، یکی حالت رو آوردن سر شب، تا حدود نیمه شب هنوز وقتی است که شب رو می آورد. آخرهای شب حالتی است که شب پشت کرده و می رود که بعد روز پشت سرش بیاد. هنگامی که شب پشت کرده است، یعنی همون سحرگاهان، همون سحرگاه که در سوره یا ایها المزمل خوندیم، اون ثلث آخر شب، اون تاش اینجا به تعبیر دیگر. سوگند به اون وقت پاک، به اون ساعت پاک، به اون ساعت شب زنده‌داری ها، به اون نسیم سحرگاه. سوگند به شب اونگاه که پشت کرده و می رود، یعنی سوگند به اون وقت از اوقات شب. البته خب شبان روز خودش فی حد ذاته زمان، اجزاء زمان خودش فی حد ذاته تفاوتی بینشون نیست، ولی از نظر رابطه اش با انسان تفاوت پیدا می شود. انسان در اون لحظات که لحظات آخر شب هست، به جهات خاصی انسان در اون وقت یک حالت نورانیت دیگری دارد. این است که قرآن مکرر به ساعات آخر شب یا قسم می‌خورد و یا اون ساعات را یاد می‌کند. و صبح اذا اسفر، سوگند به سپیددم اونگاه که نقاب از چهره برمی افکند. سفور که در اینجا آمده است، دو لغت ما داریم که این دو لغت خیلی به هم شبیهن، چون حروفشون یکیست، فقط دو تا حرف با هم پس و پیش می شود، ولی معناهاشون خیلی به یک دیگر نزدیک است. یکی لغت سفره سین و ف و ر، یکی لغت فسره ف و سین و ر که ف درش مقدم است. در هر دوی اینها معنی پرده برداشتن از روی چیزی گنجانیده شده است. تفسیر را که تفسیر میگن مثلا قرآن را تفسیر بکنید، یا فلان شعر را، فلان جمله را، فلان عبارت را تفسیر بکنید، و از ماده فسر است. تفسیر میگن کشف القناع، یعنی برداشتن قناع مقنعه مثل یه چیزی پرده از روی مطلب، که انهو چنین تعبیر می شود که یه مطلبی احتیاج به تفسیر دارد، یعنی گویی یک پرده روش هست که مفسر با بیان خودش پرده را از روی چهره او بر می دارد. سفرم عیناً همون معناست. الان در زبان عربی بیهجابی را بهش میگن سفور، وقتی میخوام بگن زنهای بیهجاب میگن سافرات، یعنی زنهای بیهجاب، یعنی اونی که پرده را از خودش، اون ساتر را از خودش برداشته و دور افکنده. حالا صبح، میدونیم ما صبح صادق داریم و صبح کاذب داریم، که صبح کاذب او صبح نیست. صبح کاذب این است که در افق از طرف شرق قبل از اون که موقع طلوع حقیقی صبح باشد یک چیزی، یک سفیده‌ای ولی به شکل عمودی پیدا می شود و بعد پخش می شود، که معمولا در دهات میگن مثلا دومگرگی، یه چیزی مثل دومگرگ، یعنی سفید و سیاه با هم قاطی ولی این چنین عمودی، اون خب ملاک نیست. ولی صبح صادق، صبح صادق مانند یک خط، مانند عرض کنم که چیز، یه مرتبه به طور افقی نور ظاهر می شود و روشن می شود. این درست حالت این است، گویی شب مانند یک پرده است که کنهو در مقام تشبیه گویی یک پرده ای روی جمال صبح افتاده، تدریجا این نقابی گویی روی چهره صبح افتاده، تدریجا این نقاب را بر می دارد. پس که مثل یه زنی که نقاب روی چهرهش افتاده باشه و تدریجا این نقاب رو اینجور بر دارد. اینجا تعبیر کلمه اسفره کرده است که همون معنا رو میدهد. سوگند به سپیددم، اونگاه که نقاب و پرده از چهره خود بر میدارد، یعنی سوگند به هنگام طلوع صبح. والفجر هم همین بود دیگه، همین است. والفجر و لیال عشر، سوگند به فجر، فجر همین است. اینها همه نشون میدهد این سوگندهای متعددی که قرآن به فجر و سفید عبارات مختلف به ساعات آخر شب، چه ساعات سحر و چه ساعات طلوع صبح میخورد، اینها همه نشون میدهد عنایت خاصی که قرآن کریم به این وقت دارد، یعنی اثری که این وقت برای انسان دارد. هی قسم میخورد به اینها، خب معلومه قرآن نمیخواد که یک آدم مسلمان در اینجور ساعات غرق در خواب باشد. یا قل اعوذ برب الفلق، فلق هم باز همین معناست. بگو پناه میبرم به پروردگار سپیددم. فلق همون باز به معنی سفیددم است. اینجا هم فرماد که و صبح اذا اسفر، سوگند به صبح، سوگند به سفیددم، اونگاه که پرده از چهره برافکند، برمی افکند. پس سه تا سوگند اینجا پشت سر یک دیگر آمد. کلا والقمر، سوگند به ماه تابان، و لیل اذا ادبر، و به شب هنگامی که در حال رفتن از پشت کرده و می رود، یعنی سحرگاه، یعنی آخر شب. و صبح اذا اسفر، و به سفیددم، اونگاه که پرده از چهره برمی افکند. این مطلب را عرض بکنم که در میان نوافل، نوافلی که انسان می خواند، با اون همه فضیلتی که نوافل شب دارد، این نافله صبح، یعنی اون دو رکعتی که قبل از نماز صبح خونده می شود، البته به شرط این که شفق پیدا نشده باشد، یعنی به شرط اون که سرخی نزده باشد، چون اگه سرخی زد دیگه وقت اون نافله از بین رفته. این دو رکعت نافله از فاضل ترین نوافل شبانه روز است و حتی از بعض روایات استنباط می شود که فضیلت او حتی از فضیلت شفع و وتر هم بیشتر است. قهرن این جور همینجوره که عرض کردم که اجزاء زمان فی حد ذاته با یک دیگر تفاوتی ندارند، ولی برای انسان این تفاوتها پیدا می شود، در رابطه اش با انسان اینجور است. انسان در این وقتها آمادگی بهتر و بیشتر دارد و عبادات انسان در این وقت ارزش بیشتری دارد. پس گویی خداوند داره به اون اعمالی که یک انسان بیدار در این وقتها انجام می دهد سوگند یاد می کنه. خب جمله اول بود کلا، بلشون کن، حال بیده برم بری خونشون هر چه بخوام بگن دیگن، برم بینشنه دیگن این یه نوع جادوست. عرض کنم که اینها یه چیزیست که احتیاجی به جواب دادن ندارد. خب جادو یه چیزیست که با رفتن جادو کننده یا با کهنه شدن اندونم چی گیرم اثری داشته باشه از بین می رود. یه حقیقتی که برای همیشه اثر خودش رو می بخشد و نور پاشی می کند کافیست همون عظمت واقعی خودش. سوگند به اینها که انها، یعنی این آیات قرآنی، لإحدى الکبر، یکی از بزرگترین مخلوقات عالم است، یکی از بزرگترین حقایق عالم است. یعنی حالا خب در اون زمان با مقیاس اون وقت کی میتوانست این تصور رو بکند؟ مردی ادعای پیغمبری میکند، بسیار خوب آیاتی آورده، آیاتش هم ما نمیتونیم باش برابری بکنیم و معارضه بکنیم، هی هم داره پیش میرود. اما آیا میتوانستن اون وقت به فکرشون برسد که حالا چه در مقیاس خلقت و کلی که اون دیگه کار هر کس هر کس نیست، اون درک وسیعش، و چه در مقیاس اجتماعی و جهانی؟ حالا ما همون مقیاس کوچک و جهانیش رو میگیریم که همین کتاب یکی از بزرگترین داهیه های عالم و یکی از بزرگترین حادثه های عالم باشد. قرآن بدون شک قطع نظر از مسئله خود دین و حقیقت دین و خدا و قیامت و معنویت و همه این حرف ها، از نظر تاریخی، از نظر اجتماعی، یعنی از نظر تأثیرش روی سرنوشت بشر و از نظر تغییرش مسیر تاریخ را، یکی از بزرگترین حادثه های عالم است. حتی اگر از این جمله، چون گاهی وقتا این یکی از بزرگترین است، یعنی بزرگترین بزرگترین هاست، از این جمله همین معنام فهمیده می شود، بزرگترین بزرگترین هاست، یعنی در عالم حوادث بزرگ خیلی پیدا شده، ولی اون روز که این آیه نازل شد کسی نمیتونست بفهمد که یکی از بزرگترین حادثه های عالم همین حادث است. گاهی وقتا یک حوادثی رخ میدهد که این حوادث حجم خیلی کوچکی دارد، یعنی به حسب حجم ظاهری دبدبه و تنتنه و سر و صدایی ندارد، ولی کسی نمیداند که همین حادثه خیلی خیلی بی سر و صدا در سرنوشت عالم مؤثره. یه وقتی در روزنامه میخوندم این تعبیر خوشم آمد، میدونید که این راز آتوم را که بعد منجر شد به ساختن بمب‌های آتومی و بعد همین بمب‌های آتومی شد دیگه به اصطلاح معیار قدرت و تسلط بر جهان و استعمار و هر کسی که داشت توانست در چاپیدن دنیا سهیم باشد. ابتدا آلمانی ها بود که به این رازها پی بردن، بعد در اون جریان نازی ها که این کسانی که این رازها را به دست آورده بودن یه عدهشون فراری شدند و یه اوزای از این حرف ها، یکی از اونها که این راز اتم را با خود داشت، حالا یا در مغز خودش داشت، شاید هم یاد داشتاش، کتاباش هم محرمانه همراهش بود. این خیلی ساده عرض کنم، هیچ کس هم شاید حس نمی کرد، مثل یه مسافر خیلی خیلی ساده ای از آلمان خارج شد، بعد خودش را به امریکا رسون، مثل هزاران مسافر دیگه، او هم با یه چمدون وارد امریکا شد. در اون مقاله نوشته بود که کسی چی میدانست که این مسافر با همین سادگی که حرکت میکنه، این در بطن خودش و در همراه خودش چیزی را دارد که سرنوشت دنیا را همون تغییر خواهد داد و داد. این از اون جهت برای من جلب نظر کرد که خیلی قبل از اون اصلا یه وقت خودم این را بیان کرده بودم و فکر کرده بودم راجع به سفری که هجرت رسول خدا، یه دفعه در یه سخنرانی خیلی سالها پیش، چون 17 سال پیش که در رادیو مستقیم پخش شد مثل آذربایجانی ها، اونجا این حرف زدم. در اون سفر مهاجرت پیغمبر از مکه به مدینه، این به انسان اگر به حجمش نگاه بکند، این حادثه خیلی کوچکی است، چیزی نیست. همه مکه به اندازه قصبه بیشتر نیست. مردی از همین قصبه دعوتی را آغاز کرده و بزرگان این قصبه با او مخالفت کردن 10-13 سال. آخرین تصمیمشون این بوده که این را باید معدومش بکنن، بکشنش، دست جمعی بکشن، منجر به مهاجرت میشه. خودش هست و یه نفر فقط همراهش که به تعبیر قرآن ثانیت نین، یعنی یه نفر که ارزشش جز این که فقط بگیم یه نفر دیگه ارزشی بیشتر از اون نداشته است، فقط یه نفر همراهش هست. اینها سوار دو تا شتر میشن، از مکه حرکت میکنن میان به مدینه. خیلی حجم قضیه کوچک است، اما همین سفر کوچک، بیاید شما 30 سال بعدش بیاید ببینید همین سفر کوچک چه تحولی در دنیای خودش به وجود آورده. از اون شکل دنیا و چهره دنیا را به کلی عوض کرده، مرزهای جغرافیایی همه به هم خورده، فکرها همه دگرگون شده، عقاید همه شکل دیگری به خودش گرفته، اوضاع دنیا چیز دیگه شده. یه حادثه خیلی کوچک. خیلی حادثه ها هست که بسیار بزرگ است، حجمش خیلی بزرگه، ولی تأثیری در تاریخ ندارد. خیلی جنگ ها مثلا می شود که ممکنه که صدها هزار نفر کشته میشن، با این که صدها هزار نفر، بلکه گاهی وقتا 1,000,000 نفر آدم کشته می شود، 2,000,000 نفر آدم کشته می شود، ولی اینقدر موجش کمه که در همون اطراف خودش یه اثر کمی می گذاره. مثلا در همین جنگ هند و پاکستان در چند سال پیش، صحبت از صدها هزار نفر آدم کشته شد، ولی خب حجم ابعاد جسمانیش خیلی بزرگ بود، اما خب هیچ اثری روی دنیا این نگذاشت. اثر نگذارد، یعنی اینقدر اثرش کم است که گویی مثلا یه جنگی شده میان دو قبیله، مثلا 6 تا از این طرف کشته شده، 7 تا از این طرف دیگه کشته شده، این قدرشی پس. ولی شما بیاید مثلا سراغ جنگ بدر، یه طرفش 313 نفر فقط، یه طرف دیگه هزار تا نمیرسن، کفار به هزار تا نمیرسن، مسلمین 313 نفرن فقط. ولی این 313 نفری است که سرنوشت دنیا را داره تعیین میکند. حجمش خیلی کوچک، اثرش فوق العاده بزرگ. داستان جنگ خندق حجم ظاهریش نگاه بکنیم چیزی نیست. از یه طرف یک مرد قوی و یک گرد و یک به اصطلاح مرد رزمنده به نام عمرو بن عبدود آمده، از این طرف دیگه مرد دیگر جوانی به نام علی آمده. اما پیغمبر وقتی که ابعاد واقعی قضیه رو در نظر میگیره، این را با در حکم این مبارزه کردن این دو فرد که در حجم ظاهری فقط دو فردن دارن با یک دیگر مبارزه میکنن، پیغمبر میفرماد که تمام اسلام و حقیقت و معنویت همه در یک طرف قرار گرفته و تمام کفر در یک طرف دیگر. الان تمام اسلام با تمام کفر با یک دیگر روبرو شدن، یعنی سرنوشت کفر و اسلام اینجا داره تعیین میشه. حالا این است که قرآن خودش دو وضع و دو موقعیت دارد. یک وضع و موقعیت از نظر عالم خلقت که او خودش حساب دیگری دارد. کتاب الله است، کتاب نازل من عند الله است، ریشه ای در غیب ملکوت دارد، در لوح محفوظ دارد، حقیقتی در لوح محفوظ دارد. از اون جهت یکی از بزرگترین حقایق عالم است. یکی جنبش. از جنبه اجتماعی اگر در نظر بگیریم، همین کتاب کوچک یکی از بزرگترین حوادث جهان. اونا حالا امروز آمدن میگن این هادا الا سحر یعثر، یک سحر جادوست. از اون کارهایی که در هر روز صدها هزار تا صورت میگیره، نمیدونن که پای در کجا را میدونن که دعا بکنن بریزن، آب کجا بپاشن، چیره همچی بکنن چیره همچی بکنن، حالا بعدم خیال بکنن اثری کرده یا اثری نکرده. یعنی کجایید شما؟ حالا شما هرچی دلتون بخواید بگید. ولی این یکی از بزرگترین حوادث عالم است و آینده نشون خواهد داد. و 30 سال بیشتر طول نکشه، 30 سال بیشتر طول نکشه که آینده نشون داد که انها لعهد الکبر نذیرا للبشر. این نذیرا للبشر گویی میخواد بیه که بیچاره ولید ابن مغیره که سرت از توی تخم مرغ رو خودت نمیتونی بیشتر در بیاری و تو هستی همون مکه و کوههای اطراف مکه و همه جمعیتی که مثلا قریشی هست و نمیدونم که بنی تیمی هست و بنی عدی هست و بنی مخزومی هست و بنی عبدالداری هست و تو در بنی مخزوم رئیس هستی و چنینی حرفا، خیال کردی به این که این قرآن فقط آمده برای این که جناب ولید ابن مغیره آیا میپذیرن یا نمیپذیرن. اگر جناب ولید پذیرفت که دیگه چه بهتر از این، اگر ولید نپذیرفت دیگه شکست قطعی. این سر و کارش با همه بشره. میلیون ها ولید ابن مغیره بیان از این دریوری ها بیان بگن برای خودشون گفتن و رفتن. نذیرا للبشر، یا آمده است برای این که بشر رو هدایت کند، هادی بشیر و نذیر بشر باشد. این اعلام خطری است برای بشر به طور کلی از راه کجی که می رود. حالا یک ولید ابن مغیره بیاد هرچی گفت گفت، نگفت نگفت. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. این جمله رو دو جور تفسیر کردم. یکی این که نذیر للبشر، اعلام خطر کننده بشر است. بعد جمله بعد میشه بدل اون، اعلام کننده است برای هر کسی که بخواهد از شما جلو برود یا عقب بماند. یه جور دیگه که دو معنا به هم نزدیکه که لمن شاء منکم بدل از برای للبشر نباشد، بلکه جمله مستقل هست. این است لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، هر دو بعد رو مفسرین گفتن، به نظر من دومی بهتر است. این آمده است برای بشر، راه بشر و چاه بشر رو نشون بده. قرآن همیشه درباره خود قرآن و پیغمبر میگه بشیر و نذیر. این بشیر و نذیر عبارت اخرى از این است که هم راه رو نشون میدهد هم چاه را. چون فقط بخواد راه را نشون بدهد و چاه را نشون ندهد، ممکنه یک کسی راه را ببیند ولی چون چاه را نمیبیند غافل است، چون غافل از چاه است خیال میکنه که به راه دارد میرود به چاه میفتد. چاه را مگر نشون بدهد یک کار منفی است. خیلی خوب این چاه از اونجا نره، خب کجا برم؟ نه، مثبت و منفی با یک دیگر باید توأم بشه. این راه از اینجا برو، این چاه به از اینجا نرو. این راه برو، اون بیراهن نرو. بگن این راه است ولی خطر نشون نده کجاست، کافی نیست. خطر نشون بدهد ولی نگوید آقا راه اینه، حالا این خطر نرو از اینجا، ولی از کجا برم اینه نمیشه. این است که قرآن همیشه میگه که راهنما و چاهنما. بنابراین ما تعبیر کلمه راهنما که میکنیم باید چاهنما هم باید بگیم، چون به دلیل بشیر است و نذیر هم راه رو مینمایاند و هم چاه رو مینمایاند. راه را برای رفتن و چاه را برای پرهیز کردن و دوری گزیدن. راه است و چاه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. این است که و مردم بیش از مقداری که به راه نمایی احتیاج دارند به چاه نمایی احتیاج دارند. ولهذا قرآن بیش از مقداری که به بشیر بودن تکیه می کند به نذیر بودن تکیه می کند، چون راه را یه امر فطری است، انسان به حسب فطرت هم می رود. چاه را که در درجه اول چاه را باید نشون داد، خطر را باید اعلام کرد. حالا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، قرآن آمده راهنمایی و چاهنمایی بکند. اون وقت این که حالا کی تقدم پیدا کند، حرکت کند، به جلو برود و کی عقب بماند، این دیگه اختیار با خود شما هست. لمن شاء منکم، این دیگه به مشیت بشر بستگی دارد و اراده بشر. بشر یک موجودی است مختار و یک موجودی است آزاد. خدای متعال او را راهنمایی و چاهنمایی می کند، ولی جلو رفتن و حرکت کردن یا عقب موندن و ایست کردن، این دیگه به خودش مربوط است. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، به عهده هر کدام از شماست که پیش برود یا پس بماند. به چاه افتادن در واقع مساوی است با پس موندن. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر نفسی، هر جانی، هر روحی، هر انسانی در گرو کسب خودش است، در گرو اکتسابات خودش است. اکتسابات نه عمل، عمل را قرآن با تعبیرات مختلف نام میبرد، یکی از بهترین تعبیرات و زیباترین و پرمعنی ترین تعبیرات قرآن در مورد عمل این است که از عمل به کسب یا اکتساب تعبیر می کند. یعنی چه؟ این بر اساس به اصطلاح امروز بر اساس یک فلسفه است فوق العاده دقیق. معمولا انسان و انسانها عمل را و کار را یک امر عرضی و یک امر زودگذر و یک امر خیلی سطحی سطحی می‌بینند. خب من هستم، فلان کاری می‌کنم، فلان کار حالا خوب می‌کنم یا بد سر جای خود، فلان کار خوب را می‌کنم، امر زودگذری است رفته. فلان کار بد میکنم یه امر زودگذر دیگری رفته و تموم شده. ولی من هستم که از میان این کارها و این اعمال خودم میگذرم و عبور میکنم. هیچ وقت انسان فکر نمی کند که هر عملی هر کاری برای انسان کسب است، یعنی چیزی را به دست آورده، یعنی چیزی بر او افزوده شده است. با کار انسان چیزی میدهد و اون اینه که انرژی مثلا مصرف میکنه. آدم خیال میکنه فقط مصرف میکنه، چیزی دیگه نمیگیرد. ولی این از اصول معارف قرآن است که انسان با عمل خودش همیشه چیزی به دست می آورد. این را امروز این از مسائلی است که در فلسفه جدید بالخصوص، در فلسفه قدیم هم کم و بیش مطرح بوده و در فلسفه جدید مخصوصا در عصر ما در این یک قرن اخیر خیلی بیشتر مطرح است، اسمش می‌ذارن فلسفه عمل. در فلسفه عمل که حالا فلسفه عمل خودش معانی متعددی دارد و چیزهاش، اون اوج فلسفه عمل همین است که کار نقش سازندگی در انسان دارد، یعنی انسان را کار انسان می سازد. هر نوع کاری که انسان انجام بدهد به همون گونه ساخته می شود. یعنی کار یک امر زودگذر و بی اثر نیست، در هر کاری انسان چیزی به دست می آورد، حالا یا خوب یا بد. اون که عمل صالح می کند با کار خودش خودش رو صالح می سازد، و اون که عمل طالح می کند با عمل طالح خودش خودش رو طالح می کند. عمل نقش سازندگی دارد، انسان را مثل خودش می کند. عمل خوب آدم رو خوب می کند، عمل بد آدم رو بد می کند. قرآن میگه که فرماید بین که هر انسانی به موجب اون چه کسب می کند یا با اون چه کسب می کند، یعنی همون عمل خودش، رهین است، یعنی در گروه، یعنی هر انسانی در گروه عمل خودش هست. یعنی که در گروه عمل خودش هست، یعنی هر کسی هست و عمل خودش. تمام سرنوشتش را همون عملش تعیین میکنه. انسان در اختیار عملش هست، همه چیز او را. منتاش اینجا چون تعبیر رهن و تعبیر گرو دارد، معمولا گرو را در جایی میگویند که انسان یک تعهدی دارد و برای این که اون تعهدش را انجام بدهد، او خودش را یا مالی از او را گرو نگه می‌دارند. یعنی یک وظیفه، یک مسئولیتی، یک عهده‌ای دارد که باید او را انجام بدهد. انسان در گرو عمل صالح است، یعنی انسان وظیفه دارد و مسئولیت دارد که ایمانش ایمان پاک باشد و عملش عمل پاک. ایمان پاک و عمل پاک به انسان آزادی می دهد، انسان را از گرو آزاد می کند، ولی عمل بد انسان را در قید و بند گرو نگه می دارد. پس هر کسی در گرو عمل خودش هست، یعنی عمل انسان را محدود می کند، به زندان می برد، گرفتار می کند، محدود می کند، که آدم خودش اختیار خودش نداره. اگر انسان یه خانه ای در گرو داشته باشه، این دیگه خودش اختیار کامل این خانه رو نداره، در اختیار اون نیست که این خانه رو بفروشه یا نفروشه یا هر تصرفی بکنه، چون در گرو دیگری است، بدون اجازه اون دیگری و بدون رضای او دیگه نمیشود، مگر برادر این رو از گرو بیرونش بیاورد و آزادش بکنه. ولی اون کسی که در گرو نیست، خانه ای که در گرو نیست آزاده. حالا یک کسی اگر خودش در گرو باشد، این دیگه بدترین شکله که آدم خودش رو گرو بدهد. قرآن میگوید که انسانها دو گروه هند، بعضی در گرو کسبهای خودشون هستن، اونها که اعمالشون فقط اعمال سیئ و بد و گناه و اینهاست، و گروه دیگری آزادند، عمل اونها به اونها آزادی میدهد و اونهایی هستند که ایمانشون ایمان پاک است و عملشون صالح. کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، همه مردم در گرو کسب خود هستند. گفتیم کسب اینجا نه مقصود شغل است، کسب یعنی عمل، اون چه اکتساب میکند، اون چه که از عمل به دست میآورد. مگر یاران راست، یاران طرف راست، اصحاب الیمین یعنی یاران طرف راست. یاران طرف راست در سوره اذا وقع این موضوع را دیگه مکرر اونجا من مفصل در اونجا بحث کردیم، که گفتیم در قرآن در اونجا مردم را سه دسته می کند: اصحاب الیمین یاران طرف راست، اصحاب الشمال یاران طرف چپ، و دیگر از سابقون از سابقون پیشروان که خیلی پیشرو هستن که دیگه اولئک المقربون. بعد در اونجا این بحث کردیم که مقصود از این که اصحاب الیمین و اصحاب چیست و اصحاب الشمال چیست، یاران طرف راست و یاران طرف چپ، عرض کردیم که عالم ما عوالم داریم، عوالم داریم، عالم طبیعت داریم، عالم ملکوت داریم، ملکوت علیا داریم، ملکوت سفلا داریم. خدا انسان را جوری خلق کرده است که در میان دو عالم قرار گرفته است، میتواند به سوی این عالم عروج بکند، میتواند به سوی این عالم سفلی هبوط بکند و سقوط بکند. بعد اون وقت از اون عالم علوی که این در اصطلاح فلاسفه اینها میگن عالم دهر ایمن و این در اصطلاحات میگن، در این اصطلاحات را آوردن، کما این که در روایات آمده است که قلب انسان که مسلم مقصود این قلب گوشتی نیست، قلب انسان دارای دو گوش است، گوش راست و گوش چپ. در گوش راست دل انسان ملک همیشه القا می کند، الهام می کند، الهام خیر می کند، و در گوش چپ انسان شیطان وسوسه می کند. باز اینجا صحبت از چپ و راست داشتن روح انسان است، مسلم اون چپ و راست غیر از چپ و راست جسمانی است. پس این
دو عالم ما داریم، اصحاب الیمین
گروهی هستند که به طرف راست، به طرف عالم علوی و اون طرف صعود کردن، یعنی این انسان به خدا در حد وسط عالم ها قرار داده است، از این سو رفتن.
اصحاب الشمال اینهایی هستند که از این سو رفتن. ولی السابقون
اونها اساسا حسابشون از اینها جداست، اونها کسانی هستن که دیگه در مطابق بعضی از آیات قرآن چنین استنباط می شود که اونها را قرآن در بعضی ها مخلص می نامد، اونها اساسا از حساب و کتاب کارشون گذشته. انهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین، همه مردم احضار می شوند برای حساب و کتاب مگر بندگان مخلص، یعنی بندگان اصلا خالص شده و پاک شده که در وجود آنها هیچ شائبه‌ای از شرک به هیچ معنا دیگه وجود ندارد و در واقع در اونها علیتی دیگه باقی نمونده. اونها اصلا دیگه کارشون از حساب و کتاب و از این حرفا گذشته است، نه حسابی دارن و نه کتابی دارن، اصل برای اونها یک انیت و منیت و چیزی اصل باقی نمونده و لحاظه از اونها اسم نمیبرد. فقط اصحاب الیمین، اونهایی که به یه تعبیر دیگر حسناتشون بر سیئاتشون میچربد، اصحاب الشمال اونهاییست که سیئاتشون بر حسناتشون میچربد.
اصحاب الیمین
اینها از گرو اعمال سوء آزادند، فی جنات، در بهشتهایی. این تنمین ها را علامت ابهامه، یعنی شما که نمیتونید تصور کنید معنی اون بهشتها چیست و چگونگی. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، در اون حال مثل این که اشارم هست به دلیل این که اینها آزادن و اونها غیر آزاد، یعنی محبوس گرفتار.
این آزادها به دلیل این که آزادند
می توانن اشراف پیدا کنن بر جهنمی ها که گرفتار و رهین اعمال خودشان هستند. یک موضوع پرسش و پاسخی قرآن در میان این اصحاب الیمین و اصحاب الشمال در قیامت نقل بکند که وقتی اینها اونها را در اون حال میبینن میگوین ما سلککم فی سقر، چی چیز شما را در این جایگاه سخت قرار داد و آورد.
سلک
از سلوکه، سلوک راه رفتن و راه بردن است.
چی چیز شما را آورده به اینجا؟
اول میدونن که بی جهت کسی نمیاد اینجا، کسی را نمیارن اینجا، یه چیزی هست، عملی هست که انسان را آورده به اینجا، کشنده به اینجا. میگوین ما سلککم فی سقر، چی چیز شما را سلوک داد در این سقر که نام دیگری از جهنم است و در این جایگاه بد. اونها جوابی میدن که قرآن مخصوصا اون جوابها را نقل میکند برای این که برای دیگران مایه تنبه و بیداری باشد. چند مطلب را اونها میگویند.
یکی این که میگوین که لم نکو من المسلین
و لم نکو نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین. چهار که حالا یکیش رو فقط عرض میکنیم باوش باشه انشاءالله برای هفته دیگر، که نه چون هفته دیگر من نیستم، در مسافرتم و انشاءالله دو هفته دیگر. بله،
اول حرفی که میزنن این است که لم نکن من المصلین،
ما از نمازگزاران نبودیم.
این جمله را باید توضیح بدم. از نمازگزاران نبودیم
غیر این است که ما نماز نمی خوندیم. یه مطلب بیشتری.
یه وقت کسی میگه من نماز نمی خوندم.
خب نماز نمی خونده اصلا.
ممکنه آدم نماز بخونه ولی در زمره نمازگزاران شمرده نشود،
چون بعدش یه جمله ای دارد که میفرماد در آخرش و کنا نکذب به یوم الدین، که این جمله ها با اون چه در سوره مبارکه ارائیت الذی یکذب به الدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. خیلی این مضمون ها با یکدیگر یکی میشود
و در اونجا هم مقصود این نیست کسانی که تکذیب میکنن قیامت را، این منکر قیامت هم.
کسانی که عملا کارشون کار منکر قیامته ولو اینها به لفظ میگن ما قیامت قبول داریم، به زبان میارن ولی در عمل عملشون عمل قبول کننده قیامت نیست.
خیلی افراد نماز میخوانن، در اونجا این فرماد که ویل لمن لم یصلی،
فرمود ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای به حال گروهی از نمازگزارانی که از نماز خود غافلند. اینجا هم لم نکن من المصلین منحصر نیست به کسانی که نماز نمیخوندن، نه ما در زمره نمازگزاران نبودیم.
در زمره نمازگزاران، تیپ نمازگزاران تیپی هستند که حق نماز را، نماز به گردن انسان حق دارد، حق دارد. یکی از حقوق نماز احترام نماز است.
نقطه مقابلش می شود استخفاف نماز، یعنی سبک شمردن. کسی که نماز رو سبک بشماره،
میخونه، نه که نمیخونه، میخونه و سبک میشمارد،
یعنی یه همه جوری چیز مهم نیست، مهم نیست، خیلی این مهم نیست، این مهم نیست. آدم را نماز خون هست ولی از زمره نماز گذاران خارج میکند، یعنی به صورت یه آدمی در میاد که همون نمازش در روز قیامت دشمنش خواهد بود، خصمش خواهد بود، چون دائما نماز رو تحقیر میکرده، استخفاف میکرده، بی‌اعتنایی به شأنش میکرده است. این حدیث معروف را حتما مکرر شنیده ای، در داستان راستان ذکر کردیم که ابو بصیر میگوید که وقتی من بعد از وفات حضرت صادق سلام الله علیه رفتم به منزل ایشان برای این که به ام حمیده همسر ایشان تسلیت بگویم. خب ابو بصیر از اصحاب اعما هم هست، کور هم هست و از اصحاب بسیار بسیار با جلالت امام است. میگه تا رفتم اونجا او چشمش به من افتاد، خب یار با وفای امام بود و من اونجا رفتم و یار با اون گریه کرد و من گریه کردم و اینها. بعد این بیبی این خانم فرمود که نبودی وقت وفات امام یک حادثه عجیبی رخ داد. گفتم چه؟ او حادثه این بود که اون لحظات آخر که امام در حال احتضار بود، که گاهی مثلا چشم ها روی هم می رفت به حالت مثل اغما مانند و گاهی به هوش می آمد، فرمود به این که فورا بروید نزدیکان من را، خیشان، اقربا، همه اینها را الان جمع کنید اینجا. ما به عجله رفتیم همه را جمع کردیم. همین که همه جمع شدن در اتاق، امام چشمهاش رو باز کرد، رو کرد به اینها، فرمود لن تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. این جمله رو گفت از دنیا رفت. یعنی شفاعت ما اهل بیت نائل نمی شود به کسی که نماز رو سبک بشمارد، نگم نماز نخواند. یعنی به نماز خونهایی که نماز را سبک میشمارن و احترام برای نماز قائل نیستن شامل اینها میشه.
راجع به این جمله ای که الان عرض میکنم شاید از این هم پرمعناتر باشد.
در روز عاشورا همین جوری که شاید هم بدانید اکثر اصحاب ابا عبدالله و تمام اهل بیتشون و خودشون بعد از ظهر عاشورا شهید شدند. البته گروهی همون صبح در اثر یک که صف آرایی شد، یه تیراندازی که از طرف دشمن شد، یک گروهی در همون تیراندازی خیلی فوق العاده شدید از پادر آمدن. ولی بعد که کم کم دیگه صحبت ارز کنن که حضرت مکرر در مکرر با مردم رفتن و اتمام حجت کردن، یه مقدار مبارزه های تن به تن شد، تا ظهر هنوز بسیاری از صحابه زنده بودن و همه اهل بیت. یه دفعه زوال ظهر می شود، یکی از اصحاب سعید بن عبدالله حنفی ظاهره یا یک نفر دیگر، یه دفعه نگاهی می کند با آسمان و از وقت می فهمد، عرض کند یا ابا عبدالله ظهر است و دوست داریم که آخرین نماز را با شما به جماعت بخوانیم. حالا این کیه که این حرف رو میزند؟ یه مردی که از اون آخرین غربال بیرون آمده، از آخرین غربال بیرون آمده، در خدمت امام آماده شهادت. حالا ببینید امام درباره او چی دعا میکند. فرمود ذکرت الصلاة، یا ذکرت الصلاة، بیاد نماز افتادی، نماز را بیاد دی، یا اگر ذکرت باشد نماز را بیاد دیگران آوردی. باریک الله، مرحبا، جعلت الله من المسلین، خدا تو را از زمره نماز گذاران قرار بدهد. بیه همچه شخصی امام دعایی که می کند این است، خدا تو را در زمره نماز گذاران قرار بده. یعنی چه؟ تو نماز نمی خونی، بعد از این انشاءالله نماز خون بشی، تو در زمره نمازگزاران، اونهایی که حق نماز رو میشناسند و ادا میکنند. خیلی عجیب است، اینها خیلی معنی دارد که امام وقتی که درباره یار خودش، صاحب خودش، کسی که شب گذشته درباره او شهادت داده است و درباره دیگران که من اصحابی بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم، اصحاب من الان بر اصحاب پیغمبر فضیلت دارن، بر اصحاب پدرم علی فضیلت دارن، اون وقت درباره یکی از اونها وقتی که دعا می کند فرماید خدا، خداوند تو را در زمره نماز گزاران قرار بدهد. و نگاهی کرد با آسمان، فرمود راست میگی، زوال ظهر است، نماز میخوانی، ولی نماز جنگ است، به اصطلاح که در اصطلاح فقه بهش میگن نماز خوف. نماز جنگ یعنی نماز میدان جنگ. نماز میدان جنگ احکام بالخصوصی دارد. اولا مثل نماز مسافر قصر است، یعنی اگر شخص مسافرم نباشد در حال جنگ نماز چهار رکعتش دو رکعتی. ثانیا در نماز جنگ برای اینکه همه مؤمنین از فیض نماز بهرمند بشوند و از طرفی نمی شود که میدان جنگ را به کلی رها بکنند، به این شکل نماز می خوانند. گروهی نیمی، حالا این دیگه بسته به اوضاع دارد، میدان جنگ را حفظ می کنند، گروهی دیگر میان به امام اقتدا می کنند، نمازم که دو رکعت بیشتر نیست، امام یک رکعت رو می خواند، اونها فورا یک رکعت دیگر را خودشون تنها می خوانند، فرادا به اصطلاح، و سلام می دن. بعد اینها می روند به میدان، باز جای اونها را اشغال می کنند، باز اونهایی که در میدان هستن امام همگیر نیستن، صبر میکنه به انتظار، بعد اون نیمه دیگر بعد میان در رکعت دوم را اقتدا میکنن، باز یه رکعت هم اونها جماعت درک میکنن، رکعت دیگر و قهران خودشون تنها میخوانن. ابا عبدالله در اونجا هم نماز خوف یعنی همین نماز جنگ خوند. ولی خب میدونیم که عاشورا یک وضع استثنایی داشت، در واقع میدان جنگ و محل نماز دوتاش یکی بود، دوتا نبود. این بود که اینها نماز خودشون را در یک وضع استثنایی خوندند، خیلی استثنایی، یعنی در همون حالی که تن و هم در میدان جنگ بودند و هم نماز می‌خوندند. جمعیت اینها کم بود، اینا نداشتن اونقدر عده‌ای که بفرستن جلو و دشمن را که بتواند جلو و دشمن را سد بکند و مانع هجوم بشود، و اینها بعد در یک فضای فارغی و در یک فضای خالی نماز خودشون را بخونند. اینا در واقع مرزی که حفظ میکردند این شکل حفظ میکردند. یه چند نفر فقط آمدن بدن خودشون را سفر قرار دادن برای نمازخونها، بالاخص وجود مقدس حسین ابن علی علیه السلام، که نماز در حالی که اینها نماز میخوندند دشمن تیرباران میکرد. وقت مردی از اونها خود را سفر کرده بود برای وجود مقدس ابا عبدالله و مراقب که مبادا تیری از طرف دشمن به حضرت اصابت بکنند، به هر وسیله بود، با دستش، با صورتش، با سینهش، با پاش، به هر وسیله بود خود را سپر قرار می داد، به طوری که بعد از اون که نماز که تمام شد این مرد دیگه به حال احتضار افتاده بود. حالا باز ببینید اینها با چجور مردمی هستن. حضرت فوراً می روند به بالین او و سر او را شاید به دامن گرفتن، ولی این درست یقین ندارم، به هر حال می روند به سراغ او. چشمش که می افتد به حضرت عرض می کند یا ابا عبدالله علفه، یعنی هنوز من تردید دارم، وظیفم را انجام دادم، مطمئن باشم که به وظیفه خود عمل کردم، علفه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم.